ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی سروران و شنوندگان عزیز برنامه ترجمان و سلام عرض می کنم. در برنامه امروز آیات 18 و 19 سوره مدثر رو بررسی می کنیم. توجه نسبت به آیات قبل داشته باشیم که از آیه 11 این سوره خداوند وضع ظاهری و در آیات 18 به بعد وضع روحی و باطنی یکی از دشمنان سرسخت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه رو که در آغاز بعثت هم از مقام و هم از مال و هم از قوه بیان بالایی در میان قریش برخوردار بود بیان فرمود و آیات این گونه بود که خداوند درباره او در آیه 11 فرمود: زرنی و من خلقت و وحیدا، ای پیامبر ولید ابن مغیره را که درباره اون قضاوت نابجا و مغرضانه و مستکبرانه که درباره قرآن کرد، او رو به من واگذار کن، اون کسی که من او را به تنهایی خلق کردم، و جعلت له مالا ممدودا و مال فراوان و گسترده‌ای برای او قرار دادم، و همچنین و بنین شهودا، فرزندان و پسران حاضر و آماده به خدمت برای او، و مهدت له تمهیدا و همه امکانات رفاه و آسایش و عیش رو برای او به طور گسترده‌ای فراهم کردم، و علی رغم همه این نعمت‌ها به جای آن که شکر نعمت‌های الهی را بکند، ثم یطمع ان ازید، طمع کرد که من این نعمت‌ها را زیاد کنم. نه، این گونه نیست که همیشه چرخه زندگی و وضع قضا و قدر مستکبران در جهت خواست اونها بچرخد. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا. این گونه نیست که او می انگارد، بلکه او نسبت به آیات ما دشمن و سخت ستیزگر بود، و به زودی هم او رو الزام می کنم که از عقبه عذاب و از گردنه عذاب عبور کند. تا به اینجا آیاتی بود که در برنامه های قبل صحبت شد. در برنامه امروز آیه شریفه 18 رو توضیح می دیم: انه فکر و قدر.
ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا. وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنَزِيدٌ.
آری او فکر کرد و برنامه ریزی کرد. انهو فکر و قدر. پس مرگ باد بر او که چگونه بر علیه ما برنامه ریزی کرد و نقشه کشید. فقتل کیف قدر. و مجددن این نفرین و مرگ تکرار می شود و ثم قتل کیف قدر. و باز هم مرگ بر او که چگونه برنامه ریزی کرد و نقشه کشید. این آیات بیان حال ولید ابن مغیره است بعد از اینکه آیات قرآن رو پیامبر اکرم بر او تلاوت فرمود و او به شدت متأثر شد و به خانه رفت و در رو بر روی خود بست و متحیر بود که درباره قرآن چه قضاوتی بکنه. درباره این همه عظمت و معنویت و قدرت نفوذ و تأثیر در روح انسانها، حتی تأثیر در روح اون دشمنانی مثل خودش که جوابی در برابر قرآن نداشتن، به قریش چه بگوید؟ لذا می فرماید انهو فکر و قدر. او هم فکر کرد و هم سنجید. او هم بررسی کرد و هم برنامه ریزی کرد که چه بگوید تا از یک سو این معجزه الهی رو زیر سوال ببره و از سوی دیگه عرب رو این اظهار نظر او مورد قبول بیفته. لذا پروردگار سه بار لغت قدر رو در اینجا تکرار می فرماید و دو بار هم با تندی او رو نفرین می کند نسبت به این نقشه کشی و سیاست گذاری و برنامه ریزی که در برابر قرآن می کنه. و اما لغات آیه 18 فرمود انهو فکر و قدر. لغت فکر از ماده فکر، فکر یفکر و فکرن فل امر، یعنی اعمال خاطر و تأمل کردن در چیزی. در کتاب لغت منجی فکر رو به معنای تدبر و تأمل معنا می کند. تدبر و تأمل برای کشف مجهولات و رسیدن به معلومات و در نتیجه به خطورات قلبی که محصول این تردد و کشف مجهوله فکر می گن. شبیه به همین معنا رو هم صاحب مصباح اللغه و مقایس اللغه بیان می کنه. اما در تفسیر المیزان فکر رو به معنای مصطلح علمی او معنا می کنن. یعنی فکر می شود سیر و مرور بر معلومات موجود و حاضر برای به دست آوردن مجهولاتی که در پیش رو هست. پس در یک جمع‌بندی می شود فکر را اینطور ترجمه کرد که تأمل و بررسی و حرکت در مقدمات یک مسئله و چینش اونها در کنار هم تا به کشف مجهولی منتهی بشود. به این ترتیب فکره یا تفکر فی الامر همون جبلان و اعمال خاطر قدرت فکر در یک امری برای کشف مجهولی. لغت بعدی که می‌فرماید فکره بعد هست قدره. قدره به معنای اندازه گیری کردنه. قدر قبلا داشتیم در سوره قدر هم توضیح دادیم، گفتیم به معنای اندازه و حد هر چیزی. در مقایس اللغه قدره را به معنای قوت و قدرت بر چیزی معنا می کنه. بنابراین قدر علیه یعنی بر اون شی قدرت یافت. معنای دیگه هم برای قدر شده که به او هم قبلا اشاره کردیم، گفتیم به معنای حکم کردن و یا حد و اندازه چیزی رو معین کردن. اگر ما قدر رو بر این مبنا بگیریم، تقدیر کردن یعنی حد و اندازه چیزی رو معین کردن و تقدیری که به دنبال فکر کردن هم که میاد یعنی معانی و اوصافی از یک شی در ذهن در کنار هم قرار بگیره و شخص با مرور بر اونها به نتیجه مطلوب برسه. و این همون معنایی بود که در قضاوت ولید پیرامون قرآن واقع شد و لذا پروردگار هم به فکر او و به هم برنامه ریزی او فرمود فکر و قدر. یعنی اگر ما بخوایم دقیقا این آیه رو روی این دو توضیحی که عرض کردم ترجمه کنیم، این طور میشه که ولید دقیقا اطراف مسئله رو سنجید، در میان یافته های خود پیرامون قرآن تأمل کرد و اونها رو در کنار هم قرار داد تا چه قضاوتی درباره قرآن بکنه، تا از یک طرف تایید پیامبر و کلام وحی نباشه و از سوی دیگه بتونه دوستان خودش رو راضی بکنه. چون اگر بگه قرآن نثر یا نظم و شعر، کسی نمیپذیره، چون عرب اشعار فراوان و یا کلمات مسجع و نثر فراوانی رو شنیده بود. معلقات سبعه در میان عرب معروف بود، هیچ کدوم از اونها مثل قرآن نبودن و بالاخره با کلامی که دیگران رو منقلب میکرد و از ظلمات کفر به نور ایمان و هدایت اونها رو راه نمایی میکرد، او چه بگوید تا بتونه استفاده صحیح رو بکنه و در این حال در برابر قرآن بیسته؟ لذا اظهار نظر کرد و قضاوت کرد و گفت قرآن سحر و جادویی بیش نیست که در میان عرب این گونه جدایی انداخته و پدر رو از پسر، زن رو از شوهر، برادر رو از برادر جدا کرده. خداوند هم بر این قضاوت جاهلانه او نفرین میکند و میفرماید فقتل کیف قدر، و مجددا میفرماید ثم قتل کیف قدر، پس مرگ و نابودی باد بر این گونه برنامه ریزی و حسابگری او، و باز هم مرگ و نفرین بر این گونه برنامه ریزی و حسابگری او. آیات 21 به بعد این سوره درباره نحوه فضاسازی و زمین سازی است که ولید می کند تا اظهار نظر نهایی درباره قرآن اعلام بکنه. طبیعی است چنین اظهار نظر مهم و سرنوشت سازی در میان عرب یک باره و بدون مقدمه نمی تونه باشه. عنایت هم دارید که این همه آیات، یعنی از آیات 11 این سوره تا آیه شریفه 25 این سوره که می‌فرماید ان هاذا الا قول البشر، همگی درباره همین یک واقعه است و این همه تفصیل و توضیح پروردگار، اون هم در قرآن که بنای آیات الهی بر مختصرگویی و گزیدگویی هست. مثلا برای نمونه عنایت دارید در سوره فجر خداوند امپراتوری های بزرگ عالم رو مثل قوم عاد، سمود، ارم، فرعون رو در طی آیات اول این سوره بیان می‌فرماید و بعد در طی یک آیه که می‌فرماید فسب علیهم ربک صوت عذاب، همه پرونده اونها رو در هم می‌پیچد. چون بنای قرآن بر تاریخ گویی نیست، اینکه در این آیات با این تفصیل درباره وضعیت روحی و بعد هم درباره وضعیت مالی و بعد از او درباره نحوه اندیشیدن و تفکر او درباره برنامه ریزی بر علیه پیامبر اکرم و بعد هم در ریز ریز حالات ظاهری او که اول تدبر می کند، بعد اخم می کند، بعد روی را ترش می کند، بعد پشت می کند و استکبار می ورزد، این طور تفصیل گفتن همه به لحاظ این است که وضعیت سیر انسانهای مستکبر رو از آغاز تا فرجام بیان کنه و بعد هم فضاسازی که اینها چگونه با قرآن در افتادن تا توانستند به مقاصد شومشون تا حدودی برسند و عده‌ای رو جاهلانه به دنبال خودشون بکشند، بیان بکنه تا درسی بشود برای ما. لذا می فرماید ثم نظر، سپس به دقت اندیشید و نظر انداخت. ثم عبس و بصر، و سپس روی ترش کرد و چهره در هم کشید. و بعد هم ادبر و استکبر، پشت کرد و تکبر ورزید. و بعد هم اظهار نظر نهایی رو در آیه شریفه 24 می فرماید که فقال ان هذا الا سحر یؤثر. فعلا فقط لغت نظره رو توضیح میدیم. گفتیم ثم حرف عطف، اما با بیان مختصر فاصله ای. به این نشون میده که اظهار این حالات بعد از فکر و برنامه ریزی بود و ولید با نقشه از پیش طراحی شده این حالات رو از خودش ابراز کرد. یعنی در درجه اول میفرماید نظره، که از همون ماده نظره به معنای نگاه کردنه، ولی با این عنایت که در کتاب لغت مقاییس هم اشاره میفرماید که نگاه کردن با دقت و تأمل رو نظر میگویند. چون بیشتر در نگاه کردن با دقت این لغت به کار میره و کم کم به حدی در این لغت و در این معنا به کار رفت که در اصل تفکر و تأمل با دقت در کتاب‌های لغت این لغت رو معنا می‌کنند. مثلا صاحب مصباح اللغه نظرت فی الامر رو مستقیماً ترجمه می‌کند به تدبر کردن در یک معنای. نظر فیه یعنی تدبر فیه. و چه بسا به همین دلیلم باشه که امثال جناب راغب در مفردات خودش نظره رو در نظر عموم مردم به معنای دیدن و نگاه کردن معنا میکنه که مترادف با رؤیته، ولی همین ایشان اشاره میکند که در نظر خواص به معنای تدبر و فکر کردن. بنابراین در یک جمع‌بندی درباره لغت نظره میتونیم بگیم نظره همون معنای رعا رو میده، یعنی نگاه کردن، دیدن. با این تفاوت که در نظر به معنای نگاه کردن، نگاه کردن با دقت و تفکر و تأمل رو معمولا میگویند، اما در رعا دیدن معمولی و بدون فکر رو میگن. و چون نظر هم در امور مادی به کار میره و هم در امور معنوی، هر دو در قرآن به کار رفته. نظر کردن با چشم بصیرت رو وقت تفکر معنا میکنن. بنابراین نظر با چشم بصر می شود نگاه کردن و نظر با چشم بصیرت می شود دقت کردن و فکر کردن و تأمل کردن. در اینجا هم چون ولید در آیات قرآن تدبر کرد و مدتی در اون چه که شنیده بود تأمل کرد تا چاره‌ای برای مبارزه با قرآن بیاندیشه، خداوند از او تعبیر به نظر فرمود. فرصت چندانی به پایان برنامه نداریم، بنابراین ترجمه همین یک آیه اینطور می شود. ثم نظر، سپس ولید با دقت و تأمل در آیات قرآن اندیشید.
یا رب الله 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 الله.
تا برنامه بعد از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.